تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و سلام نفوسنا و عبد القاسم المصطفى و محمد علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات الله و سلام علیهم و آله و صحبه اجمعین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه: فمما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها شمال للنفس وملائمة له باعتبار ما له من نفع ومصلحة، فمما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. بس در معاني ثلاثه حسن و قبح می باشد. فرمودند معنای اول حسن و قبح کمال و نقص است. معنای دوم حسن و قبح ملائمت با نفس و مناصرت با نفس است. معنای سوم حسن و قبح ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان یترک. محل نزاع هم که فرمودن در معنای سوم است. بقیه کلام در تنبیه که در این تنبیه اشاره می‌فرمایند به مطلب واحدی، و اون مطلب این است که می‌فرمایند این معانی ثلاثه‌ای که برای حسن و قبح گفتیم با یکدیگر تغایر ندارند، و به عبارت اخرى هر سه معنا قابل اجتماع می باشند. یعنی امکان دارد یک شیء واحد حسن باشد به هر سه معنا، مثلا مثل تعلم حسن است به هر سه معنا، التعلم کمال، التعلم ملائم للنفس، نفس از یاد گرفتن شیء خوشش میاد، التعلم مما ینبغی ان یفعل عند العقلاء. پس بنابراین هر سه معنای حسن در یک جا جمع شده است. بعضی از اشیاء هستند حسنند به هر سه معنا، بعضی از اشیاء هستند حسنند به یک معنا فقط. مثال ایشون مثل غنا، مثلا موسیقی ملائم للنفس، شاید نفس انسان از غنا خوشش بیاد اما کمال نیست. مما ینبغی ان یفعل نیست. یا بعضی از اشیاء اخر هستند که به دو معنا حسنند فقط. پس خلاصه تنبیه این است که این سه معنای حسن و قبح قابل جمع می باشند. امکان دارد هر سه معنا در یک موضوع خاصی جمع شوند. تنبیه هست و مما یجب ان یعلم هنا، از چیزهایی که باید در اینجا بدانیم، ان الفعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا بجميع المعاني الثلاثه. فعل واحد گاهی حسن می باشد یا قبیح است به هر سه معنا، مثل تعلم، حلم و احسان. فانها کمال للنفس، تعلم و حلم و احسان کمال نفس است که معنای اول حسن قول بود، و ملائمت لها و مناسب با نفس است به اعتبار ما لها من نفع و مصلحه. چون دارای نفع و مصلحت است ملائم و سازگار با نفس است. این معنای دوم. و مما ينبغي ان يفعلها الانسان عند العقلاء، تعلم از چیزهایی است که عقلا میگن انسان خوب یاد بگیره، انسان خوب انجامش بده. حلم عقلا میگن از چیزهایی است که انسان خوب داشته باشه. احسان عقلا میگن از چیزهایی است که انسان خوب است این کار رو انجام بدهد. پس تعلم و حلم و احسان هر سه معنای حسن رو در خودشون دارن و ضدشون هم که مثلا جهل و غضب و امساک باشه فرزن، باز هر سه معنای قبح رو دارن، یعنی نقص نفسن مثلا، منافر با طبعن، انسان از آدم خسیس بدش میاد، و مما ینبغی ان یترک است، هر سه معنا رو دارن. و قد یکون الفعل حسنا به احد المعانی، گاهی فعل حسن است به یکی از این سه معنا، قبیحا او لیس به حسن بالمعنی الاخر، نسبت به یکی از این معانی فعل حسن است، نسبت به معنای دیگه حسن نیست یا قبیح است. قبیح است او لیس به حسن، حسن نیست نسبت به معنای دیگه. کل غنا مثلا، غنا حسن است نسبت به این که مثلا ملائم با نفس است. قبیح است یعنی مما ینبغی ان یترک است مثلا. غنا فانه حسن بمعنى الملائمه للنفس، غنا حسن است معنای این که ملائم با نفس است. و لذا یقولون عنه انه غذاء للروح، لذا علمای موسیقی میگن غنا غذای روحه. و لیس حسنا بالمعنى الاول، البته خب الا این بله در مثل مناقشه نیست، الا غنا غذای روح باشه. بله اتفاقا علمایی که با روان انسان آشنایان میگن غذای روح نیست غنا. و لیس حسنا بالمعنى الاول، غنا حسن نیست به معنای اولی، یعنی کمال نفس نیست، او سالس، یا حسن نیست به معنای سوم. فانه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي ان يفعل، غنا داخل نمیشود در نزد عقلاء به علت اینکه عاقلان، فيما ينبغي ان يفعل. عقلاء اگر خودشون باشند و عقلشون، عواطف و غیره درشون در حکمشون دخیل نباشد، غنا رو از چیزایی میدونن که مما ينبغي ان يترك و لیس کمالا للنفس، غنا کمال برای نفس هم نیست. و این کانه هو کمالا للصوت به ما هو صوتون، اگرچه میتونیم بگیم غنا کمال صوت هستش، یعنی کسی که غنا با غنا سر و کار داشته باشه، زیاد خودش بخونه، امکان داره صوتش نیکو بشه، پس میتونیم بگیم از این جهت غنا کمال صوت هست، اما کمال نفس نمی باشد. علی ای حال میخوام بفرمایم که این سه معنا متفاوت است، متغایر است، قابل جمع هم هستند. گاهی می شود در یک مسئله هر سه این سه جمع باشد، گاهی می شود نسبت به یک مسئله خاص، یک شیء خاص به اعتبار حسن باشد، به اعتبار دیگه قبیح باشد. و این کانه هو کمالا للصوت بما هو صوت فیدخل فی المعنى الاول للحسن من هذه الجهه، پس غنا از این جهت که کمال نفس است، کمال نفس نیست در معنای اولی داخل نمی شود، از این جهت که کمال صوت است در اون معنای اول داخل می شود. پس این معانی امور اعتباریه هستند خلاصه. فید خلو فی المعنی الاول للحسن من هذه الجهت. و مثل تدخین او ما تعتاده النفس من المسکرات و المخدرات فان هذه حسنتون به معنی الملائمت فقط. باز مثال می زنن، بعضی از اشیاء هست که به یک معنا حسن است، به معانی دیگه حسن نیست. تدخین سیگار کشیدن، یا مثلا شرب مسکر، یا مصرف کردن مخدرات مثلا، اینها ملائم با نفس هست، نفس انسان ازش خوشش میاد، اما کمال نفس نیست، مما ينبغي ان يفعل نیستش. و مثلش تدخین او ما تعتاده النفس، اون چرا که معتاد می شود، عادت دارد او را نفس از مسکرات و مخدرات، فان هذه حسنه، اینها میتونیم بگیم حسنون به معنی ملائمت، فقط ملائم با نفسن، ولیست کمالا للنفس، تدخین کمال نفس نیست، ولا مما ینبغی فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء، از چیزهایی که فعلش سزاوار است عند عقلاء هم نمی باشد. واقعیت الحسن و القبح فی معانی و رأی الاشاعره. فرمودند در مطلب اول سه مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم. مسئله اول اقسام حسن و قبح، مسئله دوم واقعیت حسن و قبح است به معانی ثلاثه. قبل از این که باز وارد اصل بحث بشیم، یک مقدمه ای رو که بارها به این مقدمه اشاره شده است برای توضیح مطلب عرض میکنم. مقدمه این است که امور و اشیایی که انسان با آنها سر و کار دارد به دو قسم تقسیم میشود. پاره ای از امور است که این امور رو میگیم امور واقعیه و خارجی. امور واقعیه و خارجیه یعنی اموری که در خارج واقعا وجود دارند و ما به ازای خارجی دارند، مثل این کتاب، این میز و صندلی. قسم دوم امور انتزاعیه هستند. امور انتزاعیه یعنی اموری که خودشون فی نفسه در خارج موجود نیستن، بلکه منشأ انتزاع اونها در خارج وجود دارد. امور انتزاعیه هم عقلیش هست و هم شرعیه. امور انتزاعیه عقلیه مثل فوقیت، این کتاب میگیم روی میز است، اینجا در خارج فقط کتاب وجود دارد و میز. ما فوقیت رو از اینجا انتزاع میکنیم، یعنی جز کتاب و جز میز شیء ثالثی در اینجا موجود نمیکنه. این فوقیت رو میگیم از امور انتزاعیه. در شرع هم امور انتزاعیه داریم، مثل ملکیت، رزقیت. شما که این کتاب رو میخرید، کتاب ملک شما میشود. یعنی چه؟ یعنی در خارج غیر از کتاب و شما یک امر سومی هم وجود دارن؟ نه، شارع انتزاع میکنن از رابطه بین شما و این کتاب ملکیت. حالا دقت کنید، بین امور واقعیه و انتزاعیه
دو فرق است. فرق اول امور واقعیه نسبت به افراد مختلف و ذوق‌های مختلف و سلیقه‌های گوناگون هیچ فرق و تفاوتی پیدا نمی‌کنند. مثلا این کتاب که اینجا وجود دارد، وجود این کتاب تمام سلیقه های جهان هم که اینجا باشه میگن این کتاب وجود داره، هست این کتاب. اما در امور انتزاعیه، امور انتزاعیه ذوق ها و سلیقه های انسان ها در این امور دخالت دارد. و امور انتزاعیه نسبت به افراد مختلف متفاوت است. مثلا الان ما که در این طبقه نشسته ایم، فردی که در طبقه پایین است حکم می کند به این که این افراد در طبقه فوق هستند، یعنی فوقیت رو از این طبقه و افراد انتزاع میکنند. اون افرادی که در طبقه سوم این ساختمون هستند میگن این طبقه تحت است، یعنی تحتیت رو از این طبقه انتزاع میکنند. پس امور انتزاعیه نسبت به افراد مختلف متفاوت. یک فرق. فرق دوم امور اعتباریه و انتزاعیه نیاز به معتبر دارد. تا یک معتبری وجود نداشته باشد امور اعتباریه معنا ندارند، یا بگید منتظر. اما امور واقعیه هستند، چه معتبری باشد یا نباشد، چه مدرکی باشد یا نباشد. دقت کنید. پس خلاصه مقدمه این شد که امور بر دو قسم است، امور واقعیه خارجیه و قسم دوم امور انتزاعیه. بعد از این مقدمه را دقت بفرمایید. حسن و قبح با این سه معنایی که دارد آیا جزء امور واقعیه است یا جزء امور انتزاعیه و اعتباریه است؟ این سه معنا رو یکی یکی حساب بکنید. معنای اول حسن و قبح به معنای کمال و نقص. می فرمایند بلا شک کمال و نقص از امور واقعیه است. علم کمال است. تمام انسان ها از هر نژاد و قبیله و هر سلیقه‌ای که باشن دانش رو کمال می دونن. و چه من اعتبار کنم که دانش کمال است یا اعتبارش نکنم دانش واقعا کماله. که یک کسی بگه علم کماله یا نگه، علم واقعا موجب تکامل نفس است. چه شما اعتبار بکنید چه اعتبار نه. این قسم هم. قسم دوم که ملاعمت و منافرت باشند. می فرمایند این معنا از امور اعتباریه و انتظاریه است. یعنی در خارج وجود خارجی ندارد، نسبت به ذوق‌ها و سلیقه‌های اشخاص متفاوت است. ببینید یک تابلو نقاشی یا یک کاریکاتور در خارج وجود دارد، یک انسان میگوید هازا جمیل و حسن، میگه این زیباست قشنگه، یعنی ملائم با نفس اوست. انسان دیگری پیدا میشود میگه هازا قبیح، چقدر زشت کشیده، منافر با نفس اوست. پس در کنار این منظر صفت ملاعمت وجود نداره، این نفس من است که از این منظر انتزاع می کند ملاعمت رو، و این نفس شماست که از این منظر انتزاع می کند منافرت. پس ببینید ملاعمت و منافرت جزء امور اعتباریه و انتظاریه است، یعنی با سلیقه های افراد مختلف و متفاوت. چرا؟ گاهی می شود یک عده خاصی بر یک مسئله خاصی اتفاق دارند که هازا حسن، یعنی ملاعمت، و بعضی از مسائل هم هست که تمام مردم اتفاق دارن که مثلا هازا حسن، اما علا ای حال ملاعمت و منافرت از صفات واقعیه و خارجیه نمی باشن، بلکه اون چه که در خارج وجود دارد منشأ انتظار اونهاست. مثال آخری که درست مطلب رو متوجه بشیم، یک غذاهای خاصی شما ببینید در عرف بعضیا از گوشت ماهی خوششون میاد، بعضیا بدشون میاد، در واقع جز این سمک چیز دیگری نیست، نهایت نفس بعضیا انتزاع میکند از این طعم سمک ملاعمت رو، میگن چیز خوبی، بعضیا نفس بعضیا از طعم سمک انتزاع میکنن منافرت رو، میگن چیز بدی. پس بنابراین ملاعمت و منافرت که معنای دوم حسن قبح هست از امور اعتباریه انتظاری. واقعیت الحسن و القبح فی معانی و رأی الاشاعره، واقعیت حسن قبح در معانی خودش که آیا حسن قبح در تمام معانی یک امر واقعی است یا نه، و رأی اشاعره در این زمینه. ان الحسن بالمعنى الاول، حسن به معنای اول ایل کمال که کمال باشه، و کذا مقابله ایل قبح که قبح باشد، امر واقعی خارجی، امر واقعی خارجی است. لا یختلف و باختلاف الانظار و الازواق، این فرق اول بین امور واقعیه و امور انتزاعیه. امور واقعیه اموری است که اختلاف پیدا نمی کند به اختلاف نظرها و ذوقها. فرق دوم چون امر واقعی هستند، ولا یتوقف علی وجود من یدرکه و یعقله، توقف ندارد این امر واقعی بر وجود کسی که درک کند او را و تصور کند او را و اعتبار کند او را، بخلاف الحسن بالمعنیین الاخیرین. علم موجب تکامل نفس است، چه شما این را اعتبار بکنی، یعنی بگی موجب تکامله، یا شما نگی. و تمام مردم هم با تمام ذوق‌ها و سلیقه اتفاق دارن بر این که دانش موجب تکامل انسان است، بخلاف حسن به دو معنای اخیر. و هذا ما يحتاج الى توضیح و تفصیل فنقول اما الحسن به معنای ملائمه، اما حسن به معنای ملائمت و کذا ما یقابله که اون منافرت باشد، فلیس له فی نفسه ما به اذای فی الخارج یحاذی و یحکی عنه. اما این ملائمت و منافرت پس نیست فی نفسه برای این حسن به معنای ملائمت یا قبح به معنای منافرت ما به اذای در خارج، یعنی در خارج شما در کنار این تابلو ملائمت وجود نداره، در کنارش در خارج منافرت وجود نداره، ما به ازای خارجی که محاذی او باشد و حاکی از او باشد وجود ندارد. و امکان منشأه قد یکون امرا خارجی، اگرچه منشأ این حسن به معنای ملائمت امر خارجی است، نه قد یکون، بلکه یکون امرا خارجی یا منشأش همیشه امر خارجی است. مثل لون تارتن در خارج یک رنگی است، شما چون از این رنگ خوشتون میاد میگید که هازا حسن، یه نفر دیگه از همین رنگ بدش میاد میگه هازا قبیح. پس اون منشأ انتزاع ملائمت این رنگ لونه که در خارج وجود داره، منشأ انتزاع اون منافرت هم همین لون و رنگ است که در خارج وجود داره، یا رائحه یا طعم یا تناسق اجزا، مرتب بودن اجزا. تارتن شما یک چیز رو میگید اجزایش منظم و مرتبه، این کاریکاتور یا این نقاشی یا این تابلو تناسق اجزا داره، زیباست، خوبه. اما یک کس دیگه میگه نه تناسق اجزا نداره پس خوب نیست. به نحو ذلک بل حسن الشیء، میفرمایند خب حسن به معنای ملائمت پس اگه در خارج نیست، میفرمایند توقف داره بر وجود ذوق در انسان. ذوق انسان است که میگه این شی خوبه این شی خوب نیست. ذوق هم دو قسمه، طارتن ذوق خاصه در یک عده خاصی وجود دارد، یک عده خاصی میگن این شی خوبه، طارتن نه بعضی از اشیا هست که ذوق عام هست، یعنی تمام مردم ذوقشون اینه که این شی خوبه، بلکه حسن شی توقف دارد در وجود ذوق عام یا خاص. فان الانسان هو الذي يتذوق المنظور او المسموع او المذوق بسبب ما عنده من ذوق. انسان کسی است که، یعنی در خارج ملائمت وجود نداره، انسان کسی است که میچشد میگیرد منظور را یا مسموع را یا اون مذوق را به سبب ما عنده من ذوق یجعل هذا الشيء ملائما للنفس. انسانی که درک میکند، تصور میکند، ملاحظه میکند این منظور یا این مسموع یا این مذوق را، اگر دید این منظور ملائم با نفسشه میگه حسن، اگر دید منافر با نفسشه میگه قبیحان. پس در حقیقت انسان وجود دارد و اون شیء خارجی، ملائمت رو انسان از اون شیء خارجی انتزاع میکند، در خارج وجود ندارد. خب انتزاع ملائمت به علت ذوق است. پس فإن الإنسان هو الذي يتسوق المنظور عن المسموع عن المذوق و به سبب ما عنده، اینجا باز یک واو میخواد، و به سبب ما عنده من ذوق یجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، پس حسن است در نزد او، او غیر ملائم فيكون قبيحا عنده، یا ملائم نیست، مناسب با نفسش نیست، میشه قبیح. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء، اگر ذوق های انسان ها در یک شیء مختلف باشد، کان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، یک شیء است، یک عده میگن خوبه و یک عده میگن بده. چرا؟ چون ذوق های انسان ها با یکدیگر تنافی دارد و تغایر دارد. اصلا اینجا یک نکته، وقت ما رفته بودیم لبنان، بعد در یکی از مناطق جنوب لبنان الان تحت اشغال اسرائیل، دعوت کرده بودن یک جای ما رو، رفتیم و سفره انداخته بودن و چسته بودیم و دیدیم این آقایون یک دیسی رو هی میرن تعارف میکنن به ما، آب بفرمایید بفرمایید، چیه اینو آبرین گروه ما گذاشتن و این لغمه برداشت نزید تو دهنمون، حالا یک حالتی به ما دست، این چیه بخوریم؟ پرسیدم که چیه این، اسم این غذا چیه؟ گفت لحم نی. خب حالا چی هم؟ گفت که چی خیلی یکی از لذیذترین غذاهای لبنانه. گوشت راسته گوسفند رو میگیرن چرخ میکنن بدون اینکه بپزن، تو دیس میذارن، کنارش هم روغن و زیتون میریزن، مرتب منظم میارن میخورن. خب حالا حساب کنید چه حالی به ما دست داد اونجا. خواهش یک اصلا یک عجیب، واقعا سر سفره خیلی حالت عجیب برای ما دست داد. نمیتونستم دیگه غذا بخورم و نگاه میکردم میدم خودشون خیلی جالب و خیلی مطبوع، خیلی قشنگ میخورن از غذا، انگار که مثلا چه غذای لذیذ و جالبی است. خب این ذوقه دیگه، ذوق اونا. یا یک جای دیگه رفته بودیم، یک کشور دعوت کرده بودن، یک دیر رو دیم دارن سوپ میارن، مسئولین اون کشورم بودن، اون یک ظرفی گذاشتن و بوسن خیلی مرتب منظم و یه چیزی توی سوپ دور میزنن اینجور گوشتی اونجا. پرسیدم که چیه این؟ مترجم شد و تعریف کردن ها خیلی سوپ خوبی بود. حالا چی هست؟ گفت سوپ لاپوشت. خب خیلی راحت اونا میخوردن، خیلی کیف هم میکردن، ذوقشون ملائم با این غذا، ذوق ما که منافر با این غذا. خب دیگه ازش بله علایال فیز اختلفت الازباق و فشتیه کان حسن عند قوم قبیحا عند آخرین و از اتفقو فی ذوق عام کان ذالک الشیء حسنا عندهم جمیعا. اگر اتفاق داشته باشن در ذوق عامی، این شیء حسن میشود در نزد همشون یا قبیح میشود کذالک. مثلا نسبت به اصل خوردن گوشت مطبوخ، گوشت گوسفند مطبوخ، فرض کنید ذوق عام همه مردم جهان اقتضا میکنه که یک شیء خوبی است، اما بعضی از اشیاء یک عده خاصی احساس میکنن ملائم با نفسشونه میگن خوبه، یک عده احساس میکنن ملائم با نفسشون نیست میگن خوب نیست. ول خاصین صفت مگر ادراک انسان و ذوق انسان. فلو لم یوجد انسان یتذوق، در همین منظر و تابلو اگر شما حساب کنید هیچ انسانی نباشه که به این تابلو نگاه کنه، خب کسی حکم نمی کنه انه و حسنه. چرا؟ چون حسن یعنی ملائمت با نفس، وقتی نفسی نباشه حکم ملائمت دیگه وجود نداره. پس اگر نباشد انسانی که یه تذر رهدارای ذوق باشد، ولا من یشبه و فی ذوقه ها، حالا انسان نه، بعضی از ذوقیات رو غیر انسان هم دارن، اینجا ما می بود شاید بهتر بود، ولا ما یشبه و فی ذوقه و نه از چیزهایی که شبیه انسان هم در ذوق انسان، مثل پاره از حیوانات که ذوق انسان رو دارن، اگر این ذوق نباشد لم تکن دل اشیاء فی حد انفسها حسن به معنی الملائمه، برای اشیاء فی حد انفسها حسن به معنی ملائمه و منافرت نیست. این تابلو در خارج خودشه و خودش، اگر انسانی باشد ببینه ملائم با نفس اوست میگه حسن، اگر انسانی هم نباشد دیگه حکم به حسن به این معنا وجود ندارد. ایشون در اینجا مثالی میزنن به یکی از مطالب تازه و جدید برای این مطلب. پس نتیجه تا اینجا این شد که حسن به معنای ملائمت و منافرت از امور اعتباریه و انتزاعیه نیاز به معتبر دارد، اگر معتبر وجود نداشته باشد این ملائمت و منافرت هم وجود ندارد. میفرمایند این ملائمت و منافرت که از امور اعتباریه است، اگر میخوای متوجه بشی دقیقاً به نظر تازه اندیشمندان نسبت به الوان و رنگ‌ها توجه کن. علما از زمان نیوتن به بعد در سال 1966 ایشون یک رأی رو مطرح کرد، گفت رنگ واقعیت خارجی نداره، بلکه هر شیء یک خاصیتی داره، با تابیدن نور به اون شیء ما رنگ رو در اون شیء می‌بینیم. رنگین کمان رو نگاه کنیم، در خارج ما که نگاه میکنیم رنگ میبینیم، اما واقعا رنگ نیست، از تابیدن تیز و نور خورشید است به اون آب که این رنگ رو ما احساس میکنیم. این رنگ امر واقعی و خارجی نیستش، از تابیدن نور به اون جسم رنگ به وجود میاد. حالا اگر نوری نباشه، نیوتن میگه بسیاری از اجسام اگر نور بهشون نتابه بیرنگن، اصلا رنگ نداره. پس رنگ یک امر انتزاعیه، یعنی امریست که واقعیت خارجی نداره، از نسبت بین نور و جسم رنگ پیدا میشه، از نسبت بین انسان و شیء خارجی حسن قوه پیدا میشه، ملاحمت و منافرت پیدا میشه. و هازا مثل ما یعتقده و رأی الحدیث فی الالوان، این ملاحمت و منافرت مثل اعتقاد رأی تازه است در رنگ ها. از یقال و انها لا واقع لها، گفته می شود الوان واقعیت ندارن، بلکه یه تحصلو، بلکه این لونها حاصل می شوند از منعکس شدن طیف های نور بر جسم. ففی الظلام حیث لا ضوء، در تاریکی وقتی که نوری وجود ندارد، لیس هناک الوان موجوده بالفعل، لونی در حقیقت وجود ندارد، بل الموجود حقیقتا اجسام، بلکه اون چی که وجود دارد در حقیقت اجسامی هستند، فیها صفات حقیقیه، یک خصوصیتی دارند که هیه منشأ لانعکاس الاطیاف عند وقوع الضوء علیها، که این خصوصیت منشأ منعکس شدن طیف نور است، منشأ منعکس شدن طیف است در نزد واقع شدن نور بر اون شی. و لیس کل واحد من الالوان الا طیفا او اطیافا فاکثر ترکبه، و نیست در حقیقت هر یک از الوان مگر طیف خاصی از نور یا چند طیف که با یک دیگر ترکیب شدن، که بعضی از رنگ ها رو میگن از ترکیب شدن چند طیف نور با یک دیگر یک رنگ خاصی به وجود میاد. پس بنابراین اینجا در حقیقت ذو است و اون جسم، از تابیدن ذوق به اون جسم ما رنگ رو احساس میکنیم و درک میکنیم. عیناً ملائمت هم همینطوره، انسان وجود دارد با این سمک، نهایت این انسان چون مثل اون طیف نور خاص است، این انسان میگه که این شی ملائم، اگر این انسان بره انسان دیگه بیاد میگه هاذا شی منافق. عیناً مثل طیف ها و نور ها که میگن به بعضی از اشیاء اگر یک نور خاص بتابه، اگر یک مثلا نور جیوه بتابه، چراغی از جیوه باشه نورش بتابه یه رنگ خاصی پیدا میکنه، چراغی باشه که از نفس نورش بتابه یک رنگ دیگه پیدا میکنه. پس بنابراین اینجا هم در حقیقت انسان است و اون شیء خارجی، ملائمت و منافرت از بین این دو انتظار میشود. و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها به معنی الملائمه، مثل لون ما عقیدمون هست در حسن و جمال اشیاء به معنای ملائمت. و شیء الواقعی فیها، اون چه که در خارج وجود داره منشأ ملائمت است، خود ملائمت در خارج وجود نداره. و شیء الواقعی فیها، شیء واقعی در باب اون اشیاء، ما هو منشأ الملائمت فی الاشیاء، منشأ ملائمت در اشیاء است که در خارج وجود دارد، مثل طعم، این طعم خاص است که بعد باعث میشه کسی از این طعم خوشش بیاد، اون خوش آمدن در خارج وجود ندارد، این رائحه خاص است کسی ازش خوشش میاد، یک نوع عطر خاص است یکی نسبت بهش حساسیت داره تا استشمام کنه سرش درد میگیره یک کسی خوشش میاد. و نحوه ما الذی هو کصفت فی الجسم، درست این طعم و رائحه و اینها منشأ ملائمتن، مثل اون صفتی که در جسم بود که اون صفت منشأ منعکس شدن طیف نور بود، همونطوری که یک صفت خاصی در جسم وجود داشت که به مجرد تابیدن این نور یک رنگ خاصی به خودش میگرفت، یک صفت خاصی در این جسم خارجی وجود دارد که به علت این صفت بعضی از این صفت بعضی از این شیء خارجی خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد. کما ان نفس اللذت والعلم ایضا امران واقعیان، ولیکن لیسا هما الحسن والقبح اللذان لیسا هما من صفات الاشیاء، واللذت والعلم من صفات النفس المدرکه للحسن والقبح. دقت کنید در پایان این بحث ایشون اشاره میکنن به یک مطلب تازه‌ای، میفرمایند این که ما میگیم منافرت و ملائمت در خارج وجود ندارد یا لذت و الم در خارج وجود ندارد، مرادمون اینه که در کنار شیء در خارج وجود ندارد اما در نفس انسان وجود دارد. شما میبینید نفستون خوشش میاد از این شیء، پس ملاحمت در نفس شما وجود داره، ولو در کنار اون شیء خارجی به عنوان یک صفت اون شیء خارجی وجود ندارد. یا لذت و الم در نفس شما وجود دارد، شما واقعا وقتی دندونتون درد میکنه درد رو احساس میکنید، در نفس شما درد وجود داره اما در کنار این شیء خارجی در خارج درد وجود ندارد. پس صفت واقعی و خارجی شیء نیست اما در نفس شما وجود دارد، همونطوری که خود لذت و الم نیست، دو امر واقعی هستند اما دو امر واقعی نه به این معنا که حسن و قبیح در خارج، صفت شیء هم در خارج، ولیکن لیسا هما الحسن و القبح اللذان لیسا هما من صفات الاشیاء، ولیکن نیستن این دو اون حسن و قبحی که ما الان گفتیم از صفات اشیاء نیستن، واللذت والعلم من صفات نفس المدركت للحسن والقبح. لذت و علم از صفات نفس هستن که درک میکنند حسن و قبح را، یعنی در عالم نفس اینا وجود دارن ولی در خارج به عنوان صفت شی وجود ندارن. و اما الحسن به معنا ماید، اما حسن به معنای سوم میفرمایند این حسن و قبح هم در خارج وجود ندارن. حسن و قبح به معنای سوم هم از امور انتزاعیه. چرا؟ خب واضحه، ما گفتیم حسن یعنی ما ینبغی فعلو، اون چی که انسان باید انجامش بده. خب وقتی میگیم العدل و حسنون، خب در خارج در واقع در کنار عدل یه صفت آخری است، یعنی ماینبغی فعلو وجود نداره دیگه. در کنار عدل در خارج ماینبغی فعلو نیست، بلکه این عقل ما که از عدل انتزاع میکند میگه ماینبغی فعلو. اما الحسن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقل فكذلك ليس له واقعيه الا ادراك العقلاء. این ما ينبغي ان يفعل رو عقلا درک میکنن، بلا در خارج وجود ندارد، در کنار عقل صفت ما ينبغي نیستش. فكذلك ليس له واقعيه مگر ادراك عقلاء او فقل تطابق آراء العقلاء. این درک تمام عقلا است، یعنی عقلا از این عدل انتزاع میکنن که ینبغی ان یفعل یا ینبغی ان یترک ظلم مثلا، ولا در کنار اینا در خارج چیزی به عنوان ینبغی ان یفعل وجود ندارد. ول کلام فی کل کلام فی الحسن به معنی الملائمه، کلام در این حسن مثل کلام حسن در باب ملائمت است. و سیعتی تفصیل و معنا تطابق العقلا علی المدح و الذم او ادراک العقل للحسن مرقوب. به زودی میاد تفصیل این معنا که میگیم عقلا اجماع دارن برای مطلب یعنی چه و در کجاست. به زودی می آید تفصیل معنای تطابق عقلا بر مدح و ذم یا ادراک عقلا حسن و قبح، این مطلب به زودی خواهد آمد. و علی هذا فامکان غرض الاشاعره. آخرین مطلبی که در این مبحث بیان میکنند، پس نتیجه این شد که حسن و قبح به معنای سوم از امور واقعیه نیستن بلکه از امور انتزاعیه عقلیه هستن. یعنی عقل این معنای سوم رو درک میکنن. عقل میگه عدل ینبغی فعلو، بلا در خارج در کنار عدل یک صفتی نیست به عنوان این که ینبغی فعلو. حالا میفرمایند ما میخواییم محل بحثمون رو با اشاعره منقص کنیم. اشاعره که میگویند حسن و قبح به معنای سوم وجود ندارد، مرادشون چیه؟ اگر مرادشون اینه که در خارج وجود ندارد، خب ما هم قبول داریم در کنار عدل رو پیشونی عدل در خارج نوشته نشده ما ینبغی فعلو. اگر مرادشون این است که حسن و قبح به معنای سوم در خارج وجود نداره، ما هم قبول داریم. اما اگر مرادشون این است که حسن و قبح به معنای سوم از امور انتزاعیه هم نیست، یعنی عقل نمیتواند این معنا رو درک کند و انتزاع کند، اینجا ما خوشون بست. پس بنابراین اگر اینا میگن حسن و قبح معنای سوم موجود نیست، یعنی در خارج موجود نیست، ما هم قبول داریم ولی مرادشون این نیست. اگر میگن وجود ندارد، یعنی عقل نمیتواند او رو درک کند، این رو ما قبول نداریم. عقل میتواند حسن و قبح معنای سوم رو درک کند. دقت کنید و علی هذا فامکان غرض الاشاعره. بنابراین اگر غرض اشاعره از انکار حسن و قبح انکار واقعیتهما بهذا المعنا من الواقعیه فهو صحیح، اگر انکار میکنن واقعیت حسن قبح را به این معنای از واقعیت که ما الان گفتیم، یعنی در خارج صفت واقعی شیء نیست، خب خوبه صحیحه، ما هم قبول داریم. ولیکن هازا بعید عن اقواله، میفرمایند این مطلب دور از اقوال اشاعره است. یعنی اشاعره که میگن حسن قبح وجود ندارد، مرادشون این نیست که در خارج وجود ندارد. چرا مرادشون این نیست؟ دلیل اینه، میفرمایند به علت این که همین اشاعره میگن حسن قبح وجود ندارد، اما اگر شرع گفت وجود دارد. خب اگر شرع گفت وجود دارد یعنی چی؟ یعنی شرع درک میکند که حسن، نه اینکه تا شرع گفت در خارج در کنار عدل یک صفتی خلق میشود که ینبغی فعلو. پس بنابراین لکن هازا بعید عن اقوال، لانه لما کانوا یقولون، به خاطر اینکه اشاعره چون که میگوین به حسن افعال و قبح افعال بعد از حکم شارع، اشاعره میگن حسن قبح تا قبل از حکم شارع موجود نیست، بعد از حکم شارع موجود میشود. این که موجود میشود یعنی چه؟ فانه یعلم من، از این که میگن بعد از حکم شارع حسن قبح هست، از این فهمیده میشود انه لیس غرضهم ذلک، غرض اشاعره این نیست که اون حسن قبح در خارج بعد از گفتن شارع موجود میشود. لان حکم الشارع لا یجعل لهما واقعیه و خارجیه، چون شارع که حکم کرد گفت عدل حسنون، یک صفت خارجی در کنار عدل خلق نمی شود که ینبغی فعلو، به خاطر اینکه حکم شارع قرار نمی دهد برای این حسن قبح یک واقعیت و خارجیتی به عنوان اینکه ینبغی فعلو. کیفه و قدرت تبو معید این مطلب این است که خود اشاعره می گوین لزوم شناخت از احکام شرعیه. یعنی چه؟ میگن لزوم شناخت از احکام شرعی است. معناش اینه که چون شارع حکم میکند ما باید بریم دنبال لزوم شناخت، نه اینکه این لزوم شناخت در خارج به وجود بیاد. پس اینکه میگن حسن و قبح وجود ندارد یا وجود دارد، مرادشون این نیست که در خارج وجود دارد یا وجود ندارد، مرادشون این است که آیا از امور انتزاعیه هست یا نیست. چگونه و به تحقیق مرتب کردند بر این مطلب خودشون، بر این که حسن قبح وجود ندارد، به ان وجوب المعرفه و الطاعه لیس بعقلیه، میگن وجوب معرفت و طاعت عقلی نیست بلکه شرعی است. این که وجوب معرفت شرعی است یعنی چی؟ یعنی تا شارع گفت وجوب معرفت در خارج ایجاد میشود، نه اینکه معناش ایجاد میشود، یعنی شارع انتزاع میکند که مولاست باید مولا اطاعت شود. و انکان غرضهم انکار و ادراک العقل. پس بنابراین اگر میگن حسن قبح نداریم یعنی در خارج نداریم واقعا، خب ما هم قبول داریم حسن قبح به معنای سوم در خارج وجود ندارد. اما به امکان غرضهم انکار و ادراک العقل، اگر این که میگن وجود ندارد یعنی عقل نمیتونه درک کند حسن قبح را، اگر غرضشون انکار و ادراک عقل است، کما هو ظاهر من اقوالهم، همونطوری که ظاهر بلکه نفس اقوالشون این است، فتیأتی تحقیق الحق فی، به زودی خواهد آمد تحقیق حق به این مطلب، و انهم لیسوا علی ثواب فی ذلک، ثواب نمیگن این که میگن عقل درک نمی کند حسن قبح را. پس بنابراین دقت کنید اختلاف بین اشاعره و عدلیه این است که عدلیه میگوین امور حسن قبح به معنای سوم از امور انتزاعیه عقلیه است، یعنی عقل میتونه انتزاع کنه، اما اشاعره میگوین از امور خارجیه که نیست بماند، از امور انتزاعیه